با نام او و با سلام غزل 356 رو پیش رو داریم. اگر برخی زد از دستم که با دلدار بنشینم، این غزل رو تا بیت چهارم با شما گرامیان معنی کردیم. تا آنجا که عرض کردیم لبت شکر به مستان داد و چشمت می به میخاران، و گفتیم که میخاران 20 پشتوانه خطی داره، یعنی 20 نسخه خطی سده نهمی. نسخه هایی که از سده نهم به جا ماندن خیلی مهمن، فرق میکنن با نسخه هایی که از سده دهم یا یازدهم به جا ماندن، زیرا سده دهم بسیار به زمان حافظ نزدیکه. حافظ عزیز ما در سال 792 وفات کرده. 792 آخر سده هشتم است و از سال 800 که 8 سال پس از وفات حافظ است دیگر، از سال 800 در واقع میریم در سده نهم یا قرن نهم، و نسخه هایی که از سده نهم یا یکی دو دست نوشته که از روزگار حافظ به جا مانده خیلی مهمه. از دیوان حافظ خیلی نسخه به جا مانده، اما همه مربوط میشن به سده دهم و یازدهم. از این پس این نکته را التفات بفرمایند شنوندگان گرامی، آن نسخه ای از منظر تحقیق و اعتبار اهمیت بلند و ارجمندی دارد که در سده نهم کتابت شده باشد، نوشته شده باشد. یه نکته ای رو نیز خالی از لطف نیست اگر به عرض شما خوبان برسانم. یه وقت میبینید یک نسخه خطی است از سده دوازدهم، یعنی در سال 1124 نوشته شده. 1124 دیگه رفته تو سده دوازدهم. بعضیا میپندارن که به عنوان مثال سال 1042 تصور میکنند قرن دهم است. نه، از هزار که این سوی میاییم قرن یازدهم میشود. این گونه میپندارن که به عنوان مثال سال 804 قرن هشتم است. نه، وقتی 800 شروع می شود در واقع در سده نهم قرار داریم. همیشه ما در واقع یک سده جلویم، زیرا این دوستان سال اول قمری رو تا 99 حساب نمی کنند. بسیاری رو شنیدم که نوشتند و شنیدم که به عنوان مثال سال 112 رو تصور میکنند سده اول است. نه، این سده دومه. به عنوان مثال سال 314 سده چهارم است. در هر صورت نسخه هایی برای ما اعتبار دارد که کهن‌تر باشد، مگر یه نسخه در سده 12 قرن 12 نوشته شده باشد. گاه این نسخه‌ای که در قرن 12 نوشته شده از همه نسخه‌های کهن اعتبارش بیشتره. چرا؟ چه بسا این نسخه‌ای که در سده 12 نوشته شده باشد از روی یه نسخه کهن زمان در واقع شاعر یا نویسنده کتابت شده باشد. همیشه اعتبار نسخه‌های خطی به دیرسالی و قدمتش نیست. و عرض کردیم که منم که از قایت هرمان نبا آنم نبا اینم. خواجه عزیز ما میخواسته بفرماید که منم که از قایت هرمان نبا آنانم، باید میفرمود نبا اینانم، زیرا مستان و میخاران یا مخموران جمعند. نمیتوان گفت لبت شکر به مستان داد و حالا من با آنم. نه، باید بگویی من با آنانم زیرا مستان جمع است. ضمیر اشاره حالا به دور یا نزدیک نیز باید جمع باشه. اما ببینیم چه مصححی و حافظ پژوهی مخموران به چاپ رسانده است. استاد مسعود فرزاد، روانشاد استاد خانلری، استاد ادیب برومند و دکتر رشید ایوزی مخموران ضبط کرده اند. لبت شکر به مستان داد و چشمت می به مخموران. جز این حافظهای چاپی که اسم مصححشون رو به پیشگاهتون عرض کردم و فهرست نمودم، بقیه مثل علامه قزوینی و دیگران میخاران ضبط کردن، مثل استاد سایه و دیگران. اما بیت پنجم: چو هر خاکی که باد آورد فیضی برد از انعامت، ز حال بنده یاد آور که خدمتکار دیرینم، یا خدمتگار درستش هست. انعام یعنی چه؟ مبادا دوستان شنونده، به خصوص شنوندگان دانش آموز گرامی، انعام بخوانند. انعام یعنی چهار پایان. انعام یعنی پیشکشی. ما به جایی می رویم، چند تن از هموطنان لطف می کنند به ما و ما در پایان چیزی رو به عنوان انعام در واقع به این هموطنان پیشکش میکنیم. به این کار میگن انعام. میفرماید از آن چو، اینجا یعنی وقتی که و اینا، نه، اینجا چو به این معنی است، از آن معنی که، از آنجا که، یا حالا وقتی که. هر خاکی که باد بیاره، هر خاکی که باد این سوی میاره، فیضی میبره از محبت و انعام و پیشکشی تو. اون فیض چیست؟ مگر محبوب پای بر خاک نمی نهد؟ خود این که محبوب پای بر خاک بنهد فیضیست برای خاک. در نتیجه چو هر خاکی که باد آورد فیضی میبرد، خب خاک وقتی به طرف محبوب، به طرف آستان محبوب برود به وسیله باد، بالاخره محبوب در هنگام راه رفتن پای بر آن خاک میگذارد. میگوید باد وقتی خاک رو میاره چه فضیلتی از این بیشتر که او قدم بر خاک بگذارد و این شرافت رو به خاک ببخشد. چو هر خاکی که باد آورد، با این لحن پیوسته عرض کردم، تأکید و تکیه و اکسان خیلی مهم است. امکان دارد ما بیتی رو از نظر املایی و قرائت هیچ خطا نخوانیم، اما اگر تأکید درستی و تکیه و اکسان درستی رو لحاظ نکنیم هیچ لطفی به راستی به دست نمی آید. چو هر خاکی که باد آورد فیضی برد از انعامت، حالا چرا خاک باید از انعام تو فیضی ببرد؟ ولی من که خدمتکار دیرینم، به عنوان مثال سرم بی کلاه باشه، زهال بنده یاد آور، من که از خاک کمتر نیستم. اگرچه شیخ بزرگ شیراز می فرماید که گفتی ز خاک بیشترن اهل عشق من، از خاک بیشتر نه، که از خاک کمترین. ببینید اینجا ایهام چه کرده. ایهام در حد ایجاز اعتبار یافته. اما این مصرع به سه شیوه دیگر ضبط شده است. نسخه نوشته شده در سال 813 یعنی نسخه‌ای که به کتابخانه سلیمانیه استانبول ترکیه تعلق دارد، چو هر کس را که یاداری برد فیضی ز انعامت، یعنی همین که تو یاد کسی میکنی اون باید افتخار کنه که تو به یاد او، او باید افتخار کند که یاد او را عزیز داشته ای و از او یاد کرده ای. فقط دو نسخه این گونه ضبط کرده، اما ضبطی که نخستین بار قرائت کردم در حدود 30 پشتوانه داره. 20 تا 30، حالا توضیح عرض خواهم کرد. بعضی ها 20 نسخه خطی، مثل فیضی برد، زیرا در جاهای فیضی بود ضبط شده. در هر صورت، اما همچنان که در پایان برنامه غزلها رو میخوانم خدمت مبارکتان، 10 دست نوشته خطی نیز این مصرع را به شیوه دیگر ضبط کرده. چو هر خاکی که باد آورد، تا اینجا مثل همون ضبط نخسته. فیضی بود از انعامت، بود اونجا برده، اینجا بود. چو هر خاکی که باد آورد، فیضی بود در واقع از انعام تو. نظر بنده کمترین، ضبط نخست و ضبط دوم بسیار فصیح‌تر و بلیغ‌تر است. این ضبط سوم با آنکه 10 پشتوانه دارد چنگی به دل نمی‌زند. چو هر خاکی که باد آورد فیضی بود از انعام، هر خاکی که باد آورد این از انعام تو فیضی بود. اما چه نسخه های چاپی این مصرع رو ضبط کرده اند و به چه شکل؟ نسخه فریدون میرزا تیموری، پژمان، انجوی، همایون فرخ، همچنین علامه قزوینی و دکتر خانلری و دیگران. چو هر خاکی که باد آورد فیضی برد از انعامت، پاره ای نیز زنعامت ضبط کردند. به نظر من از انعامت قشنگ تره، زیرا ما تا جایی که می شود نباید حروف اضافه رو مخفف کنیم. تا آنجا که می شود از بخوانیم و از به کار ببریم و نزه. اما نسخه چاپی لایپزیگ، نسخه پنجاب، استاد جلالی نائینی و نظیر احمد، استاد قریب و حضرت استاد محیط طباطبایی این گونه ضبط کردند و به چاپ رساندند. چو هر خاکی که باد آورد فیضی بود از انعامت. که بنده با این ضبط نمیتوانم ارتباط برقرار کنم. چو هر خاکی که باد آورد، کجا آورد اساسا؟ برای چه آورد؟ فیضی بود از انعامت. ببینید اشکال این کجاست. اگر این ضبط این گونه میگفت، چو هر خاکی که باد آورد از سوی تو فیضی بود از انعامت، درست بود. بر این پایه ضبط لایپزیگ، پنجاب، جلالی نائینی و نظیر احمد، قریب و استاد محیط به راستی بی‌معنی است. اما این ضبط چو هر خاکی که باد آورد فیضی برد از انعامت، فیضی برد، اون خاکه که باد به سوی تو آورد و تو گام بر آن نهادی فیضی برده است. اون یه معنای دیگری است. اما این که بگوییم چو هر خاکی که باد آورد فیضی بود، اگر همچنان که عرض کردم از سوی تو این خاک می آمد، آری معنی بلندی می بود. اما استاد رشید ایوزی و دکتر اکبر بهروز این گونه ضبط کردند. چو هر کس را که یاداری برد فیضی ز انعامت. این هم زیباست. یاد هر کس که کنی در واقع از انعام تو فیضی برده است. چه اعتبار و چه شرافتی این که محبوب یاد عاشق و محب کند و او را به یاد بیاورد. یکی از مهمترین بیت های این غزل بیت ششم است. من از شما خوبان این خواهش رو دارم، بیتی رو عرض می کنم، مرقوم بفرمایید در گوشه ای. این بیت در هیچ کجا تقریبا، نه هیچ شارحی این بیت رو روایت کرده و نه شما عزیزان و گرامیان در هیچ نسخه ای می توانید بیابید، زیرا وقتی بنده همه منظومه نظامی را بر روی لوح‌های فشرده‌ای خواندم با نسخه بدر، گاه با شعر، همه، یعنی هر 30,000 بیت منظومه‌های متفاوت نظامی را سالها پیش خوانده‌ایم و بر سی‌دی‌های مختلفی تکثیر شده است، از جمله مخزن الاسرار و خسرو و شیرین و لیلی و مجنون و هفت پیکر و چه و چه. این بیت این است که اگر این بیت را ننویسیم و ندانیم، این بیت یعنی بیت ششم از این غزل حل نخواهد شد. و آن بیت این است: در پس پرده نقش ها بنواخت. نقش ها بنواخت، در پس پرده نقش ها بنواخت، تا زد و مرغ دل به دام انداخت. نقش در زبان پارسی چندین و چند معنی دارد، انواع ترکیب ها، نقش گستردن، نقش انداختن، نقش نوشتن، نقش زدن و چه و چه و چه. خود نقش به تنهایی نیز معانی گوناگونی دارد، اما یکی از معانیش که با بیت ششم ارتباطی تنگاتنگ دارد آن است: نقش نام ساز بسیار کوچکی بوده است، بادی، شاید در دهان می گذاشتند و شاید مثل این سازدهنی های کوچک که بسیار از آن سازدهنی ها کوچکتر بوده است، شکارچیان به وسیله این ساز بادی کوچک صدایی در می آوردند از این نقش و از این ساز کوچک، که با این ساز قرقابل ها و بلبلان و هزار دستان و تزروان به هوای این صدا می آمدند و صید می شدند. این ساز هم به دو شیوه می نواختند، یا پشت پرده‌ای قرار می گرفتند که این پرندگان آن شخص رو نبینند، صدای اون نقش رو بشنوند، و یا نه، همین گونه ساز بی پرده نواخته می شد. در پس پرده نقش ها بنواخت، یعنی این نقش رو پیوسته نواخت، ساز کرد. نقش نواختن، نقش ساز کردن، یعنی دمیدن در اون ساز کوچک، اونم در پس پرده. تازه اون پرده را نیز منقش می گفتن. اون پرده نقش گل و بوته و پرنده داشت و از این منظر پرندگان فریب می خوردن. صیادان در پس پرده. در پس پرده نقش ها بنواخت، تا زد و مرغ دل به دام انداخت. حالا البته این اشاره به این قضیه داره، ولی می‌خواهد بگوید محبوب آنقدر او را وسوسه کرد تا مرغ دلش رو به دام خود اسیر ساخت، در دام خود اسیر ساخت. این رو مقدمه عرض می‌کنم تا برسیم به بیت ششم. می‌فرماید: نه هر کو نقش نظمی زد، کلامش دلپذیر افتد، تذرو طرفه من گیرم که چالاک است شاهینم. این یه معنی ظاهری دارد، یه معنی باطنی. میخواهد خواجه بفرماید هر کی شعر بگه فکر نکنید شعرش خیلی دلرباست، خیلی چیزی دارد، جاذبه‌ای دارد. من در واقع مضمون‌های ناب رو شکار می‌کنم که طبعم، طبع شعرم چالاک است، همانند شاهین که پرندگان مختلف رو شکار می‌کنه. طبع من نیز مضمون‌های گوناگون رو شکار می‌کنه و به رشته نظم می‌کشد. این معنیش. اما نه هر کو نقش نظمی زد، یه زمزمه ای کرد صدای نقشی در آورد، هرگز کلامش دلپذیر نمی افته. این منم، تذر نوعی قرقاوله، این منم که طرفه ترین تذرها رو به دام می آورم، زیرا شاهین طبع من. شاهین بازیست که بسیار در شکار سرآمد است، زیرا طبع من از شاهین نیز چالاکتر است، همه مضمونها را شکار می کند. تصور نکنید که هر که یک زمزمهی کرد و نقشی نواخت به اون میشه گفت شاعر. نه، نه هر کو نقش نظمی زد کلامش دلپذیر افتد، جاذبه ای نداره. این منم که شاهین طبعم تذرو مضمون‌های طرفه‌ای رو سید می‌کند. پس التفات فرمودید تناسب نقش و افتادن و تذرو و چالاک و شاهین را، چقدر اینها با یکدیگر تناسب دارند. پس نقش در اینجا به اون معانی نیست که شارحان در واقع خود رو گاه خسته کردند، نه، این نقش به همین معناست به اعتبار این بیت و ابیات دیگری که بنده در آن هنگام تدوین کردم و در همین سیدی هفت پیکر سالها پیش تکثیر شده است. اگر باور نمیداری، حالا این حرف رو زده است، میفرماید باور نداری؟ اگر باور نمیداری رو از صورتگر چین پرس، از نقاشان چینی. همیشه چینیان در کارهای هنرهای ظریف در عالم شهره بودند، در آن هنگام نیز، زیرا جاده ابریشم بین سرزمین ما و چین برقرار بوده است و هنرهای تزیینی و دستی اعجاب‌آوری از آن سرزمین به سرزمین‌های دیگر گسیل می‌شد. اگر باور نمی‌داری رو از صورتگر چین پرس، بپرس از نقاش چینی که مانی نسخه می‌خواهد. حتی مانی از کلک من دوست داره که نسخه بخواد. نسخه، خیلی باید روی نسخه حرف بزنیم. الان فرصتی نیست، فردا دقایق این بیت و ابیات دیگر رو خدمتتون خواهم گفت و این غزل رو به پایان خواهیم برد، با این آرزو که فردا نیز دست محبت رو از این برنامه دریغ نفرمایید. تا فردا، وقت خوش. Thank you. اگر برخی زد از دستم که با دلدار بنشینم، ز جام وصل می نوشم، ز باغ عیش گل چینم. گرم از دست برخی زد که با دلدار بنشینم، ز جام خضر می نوشم، ز باغ خلد گل چینم. شراب تلخ صوفی سوز بنیادم بخواهد برد، شراب تلخ صوفی سوز بنیادم نخواهد برد. لبم بر لب نهی ساقی و بستان جان شیرینم. مگر دیوانه خواهم شد که از عشق تو شب تا روز سخن با ماه میگویم، پری در خواب میبینم. لبت شکر به مستان داد و چشمت می به مخموران، منم که از غایت حرمان نبا آنم نبا اینم. چو هر خاکی که باد آورد فیضی برد از این آمدت، چو هر کس را که یاد آری برد فیضی ز این آمدت، چو هر خاکی که باد آورد فیضی بود از این آمد، ز حال بنده یاد آور که خدمتگار دیرینم. نه هر کو نقش نظمی زد کلامش دل پذیر افتد، تذرو طرفه من گیرم که چالاک است شاهینم. اگر باور نمی داری رو از صورتگر چین پرس، که مانی نسخه می خواهد ز نوک کلک مشکینم. که مانی نسخه می خواند ز نوک کلک مشکینم. وفاداری و حق گویی نه کار هر کسی باشد، غلام آصف ثانی جلال الحق و دینم. رموز عشق و سرمستی ز من بشنو نه از حافظ، که با جام و قدح هر شب حریف ماه و پروینم. رموز مستی و رندی ز من بشنو نه از واعظ، که با جام و قدح هر دم ندیم ماه و پروینم.